بحث در مورد کیفیت استماع عارف ذکر و گفتار جمادات و گیاهان و اینها رو بود که به چه صورته که عارف اینها رو میشنوه. فرمودن که این دو تا وجه داره. یه وجهش اینه که این حقیقتش در سوق نفس عارف حقایق اون اشیا لباس اسوات می پوشه و به صورت ذکر یا کلمات شنیده میشه در نزد عارف. چون عرض کردیم که اشیا به چه لسانی ذکر میگن، به چه زبانی ذکر میگن. خب اینا هر کدوم عربی ذکر میگن، سوریانی میگن، فارسی میگن، عبری میگن، انگلیسی ذکر میگن، به چه زبانی ذکر میگن اینها. فرمودن که این حقیقت اینها در سوق نفس عارف واقع میشه، بعد در مرتبه خیال به صورت نطق در میاد و عارف ذکر اونها رو میشنوه. که فرمودن این یک وجهشه. اما وجه دوم در بیان کیفیت تکلم موجودات با افراد کامل مبتنی بر علم به این است که انسان در ارتفاع وجودی خود، ارتقاء باید باشه ها، ارتقاء، این ارتقاء یعنی بالا رفتن، حالا ارتفاع هم رفعت یافتنه ولی درستش همون ارتقاءه. ارتقاء این هم نمیخواد ها، ارتقاء با همزه است. ارتقاء در ارتقاء وجودی خود با صادر اول که از آن به سایه گسترده الهی رق منشور و نور مرشوش، یعنی نور پاشیده شده، رشه پاشیدنه، مرشوش نور پاشیده شده و رق منشور تعبیر می شود، متحد می شود. عارف بالا میره، ارتقاء وجودی پیدا می کنه تا با اون صادر اول مرتبط میشه یا متصل می شود یا متحد می شود. اینا خودش باز مراتبه که اون صادر اول اون حقیقتیه که نور منبسطیه که همه عالم نقش اون پرده است. خب وقتی متحد می شود و به واسطه همین اتحاد وجودی با صادر اول کلمات نوری وجودی به منزله اعضا و قوای او می شوند. خب اتحاد و ارتباط وقتی برقرار می شود، اون چه مادون اوست، مادون صادر اوله، ظهورات صادر اول میشه، شؤونات اون صادر اول میشه. وقتی این شخص با صادر اول متحد میشه، تمام نظام عالم میشه مثل بدن این شخص. تمام نظام عالم میشه مثل بدن این شخص. حالا چه سعه وجودی داره و تمام کلمات نوری میشن قوای او، یعنی فرشتگان، حالا از قوای روحانی گرفته تا قوای عالم طبیعت، همه قوای این شخص میشن. یعنی شما چطور قوه شنیدن و دیدن و بویدن و اینها رو داریم؟ این نظام عالم همین قوا رو داره، در این عالم هست. وقتی که عارف به اونجا متصل بشه، اون عارفی که بشه، اون ولیی که به این درجه ارتقا پیدا بکنه، به اون نقطه اصلی متصل بشه که از همون به نقطه تحت با تعبیر میشه، از همین صادر اول گاهی به نقطه تحت با بسم الله الرحمن الرحیم تعبیر میشه، که وقتی به این متصل میشه دیگه کلمات نوری وجودی به منزله اعضا و قوای او میشوند. همه عالم میشه مثل بدنش، چه احاطه‌ای داره. اون وقت دیگه هر تصرفی که بخواد انجام بده، همون جوری که شما در بدن تصرف میکنی، دستتو حرکت میدی، پا حرکت میدی، اون هم تو این عالم اصلا نه تنها تصرف میکنه در عالم، بلکه اون چه در عالم میگذرد از مجرای وجود اینه، از مجرای وجود تحت حیطه اینه. خیلی دقت میخواد. یعنی معجزاتی که از ائمه، کراماتی که از ائمه اطهار صادر میشه، محدود به اون نیست که حضرت علی در قلعه خیبر رو کند. اصلا ایشون با مرتبه متحده که همه ذوات قائم به او میشن. اون یه مرتبه فوق این کرامات این سوئیه. کرامات هم خودش مراتبی داره. یه سری کراماتی از امام ظهور میکنه، مرده‌ای رو زنده میکنه یا مریضی رو شفا میده، بارون میبارونه، نمیدونم از این تصرفاته. ولی یک مرتبه ای هست که اینجا داره اشاره میکنه بهش، اون کس دیگه حقیقتیه که محیط به عالمه و همه عالم مثل اعضا و جوارحش میشن. شعری هست، حالا یکی از اهل معرفت من چه گویم که چی گردون پیش آن دست و پنجه بود زبون، از قدر و مقام و منزلتش من چه بگویم که چرخ گردون پیش آن دست پنجه بود زبون. تمام نظام عالم در قبضه قدرت اوست، نه اینکه بخواد یک جزئی از این عالم رو تصرف درش کنه. خب حالا که اینجوری میشه و هرگاه او تسبیح خدا بگوید، آنان نیز با او تسبیح گویند. نه هرگاه تسبیح گوید، بلکه او دائم التسبیح اصلا، او دائم التسبیح و اصلا به تسبیح او مسبحان تسبیح میکنند. روایاتی که در این زمینه در مورد خلقت نورانی ائمه اطهاره، خلقت امیرالمؤمنین، که میفرماد از نور ما اهل بیت شیعیان آفریده شدن، ارواح شیعیانمون از نور اونها فرشتگان آفریده شدن، بعد به تسبیح ما اونها تسبیح گفتن، به تحلیل ما تحلیل گفتن، به تکبیر ما تکبیر گفتن. این که می فرماد به تسبیح ما تسبیح گفتن، چون تابع اون اصل خودشه دیگه، که اینجا می‌فرماد وقتی که او تسبیح می‌گوید، اینا همه تسبیح می‌کنند، چون سایه تسبیح او هستند. و بنابر تشبیه بعید، تشبیه خیلی دور بخوایم بگیم، مثل صدایی است که به کوه برخورد کند و منعکس شود. حالا یه جوری مثلا بخوایم تشبیه کنیم، صدایی که بخوره به کوه برگرده طرف خودت، صدای خودت داره میاد، اگرچه از کوه شنیده میشه، از کوه شنیده میشه، ولی در اصل صدای شماست. رجع الصوت اصطلاحا میگن. و ما در رساله نهج الولایه به طور کامل درباره این اتحاد سخن گفتیم، به طور کامل در مورد این اتحاد سخن گفتیم. و در اینجا در بیان این وجه به آنچه که شیخ اکبر در فصل داوودی از فصوص الحکم در تفسیر آیه وذکر عبدنا داوود زل عید انه اواب، یاد کن بنده ما داوود را که صاحب دست بود. زل عید یا دیگران دست ندارن؟ نه خیر، این دستی که اینجا میفرماد هر کسی این دست رو نداره. حضرت داوود زل عیده، انه اواب، او اهل اوبه بود، برگشت، رجوع به حق. انا سخرنا الجبال معه، ما تسخیر کردیم کوها را همراه او، کوها رو به تسخیر او در آوردیم. یسبحن بالعشی والاشراق، که تسبیح می کردن در صبحگاهان و شب، در عشا و صبح، شب و صبح. و طیر و پرندگان، محشورتن کل له اواب، همگی به سوی او برگشت می کرد. کل له اواب، همه به سوی داوود برگشت می کرد. تمام تسبیح اینها، چون اینها به تسبیح او تسبیح می کنن، اینها به تسبیح او دارن تسبیح می کنن و ثواب همه اینا برگشت به او می کنه. اصلا اینجا دیگه فوق ثوابه، جو دیگه فوق عمله. حالا مطلب رو بخونیم. فرموده آنچه شیخ در این زمینه فرموده اکتفا میکنیم. شارح بزرگوار علامه قیصری بسیار زیبا و کامل به شرح آن پرداخته است و اگر زیرک باشی میفهمی که کلام ایشان کلامی است بس عمیق و پرمغز، چنان که صدرالمتعلهین گفته تنها کاملان در کشف و عرفان و راسخان در علم و ایقان مثل چنین تحقیقی را درک خواهند نمود، میتونن به عمقش برسن. یعنی هر کسی تازه به عمق این مطلب نمیرسه. شیخ میگوید خداوند در حق داوود علیه السلام درباره انعامی که به او کرده می‌فرماید کوها و پرندگان با تسبیح او به تسبیح گفتن خداوند مشغول می‌شوند تا عمل آنها برای او ثبت شود و مال او باشد، که اعمال اینها برای. حالا جالب اینه که در روایات ما هم آمده که فرشتگانی که به تسبیح اهل بیت تسبیح می‌گویند ثواب اینها برای شیعیان اهل بیته، نه خود اهل بیت که اصلا اونها که فوق عملن. دقت کنید، اینها به تسبیح این دارن تسبیح میکنن، پس اونها فوق اصلا عمل اینها قرار دارن که بگیم عملش برای ایشون ثبت میشه. در روایت میفرماد فرشتگانی که از تسبیح و تکبیر اهل بیت آفریده میشن تسبیح میکنند، ثوابش برای شیعیان امیرالمؤمنینه، ثوابش برای اهل ولایته. به همین دلیل وقتی طرف اهل ولایت میشه انعامی بهش میشه، افاضاتی بهش میشه که اصلا خودش میگه من آخه کاری نکردم، من آخه کاری انجام نداده ام که این همه داره عنایت میشه به من. مثل اون کسی میمونه که در کشتی نشسته، کشتی نجات اهل بیت، مثل اهل بیتی که سفینت نوح، مثل کشتی نوحه. وقتی طرف سوار کشتی میشه، کشتی حرکت میکنه در حالی که این وایستاده. این در عین اینکه ایستاده داره سیر میکنه. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر و مر السحاب، کوها را میبینی که جامد و ایستادن اما مثل ابر در حرکتن. اهل ولایت، اون کسی که حقیقتا اهل ولایت میشه، ساکت هم که هست در حال سیره. چون تمام این تسبیحاتی که اینها میگن برای اوست. و قیصری در این باره می نویسد: بدان که روح داوود علیه السلام چون با تسبیح به کلی به خداوند توجه نمود، یعنی با تمام وجودش، چون یه موقع از زبان ذکر میگه، ذهن پر از شوق گناه، ذهن هزار جای دیگه هست، ولی یه موقع ذهن هم همراه میشه با زبان، ولی قلب هنوز هم باز قلب همراه نشده. این موقع زبان و ذهن و قلب بالکلیه متوجه حق میشه. میفرماد چون با تسبیح به کلی به خداوند توجه نمود، نور الهی که بر او افاضه شده بود از او منعکس گشته به اعضا و قوایش میرسید و تمام سیر هم رو همینه که انسان با همه وجود توجه به حق کنه. حالا شاید کسی بپرسه آقا ما چجوری توجه به حق کنیم؟ چجوری متوجه بشیم به حق تعالی؟ علامه جناب صدرالدین قونوی در بعضی از رساله هاشون، حالا نفحات الهیه است یا جای دیگه، میفرماد وقتی میخوای ذکر بگی یا حالا در نماز متوجه میخوای بشی به خداوند، انسان که خب خدا رو نمیشناسه و نمیتونه تو ذهن خودش حاضر کنه، هرچی هم که حاضر کنی اون که صورت ذهنی خودته، چجوری توجه کنی؟ میگه توجه کن به این مطلب که زیاد میکنم اون ذکری که دارم میگم، خدایی که همین الان اینجاست، حالا هر چی هست من نمیدونم چیه ولی اینجاست، اون خدایی که همین الان اینجاست، و با این توجه ذکر بگو. با این توجه وقتی انسان اگر ذکر بگه و واقعا توجه داشته باشه، خب فتوحاتی بهش دست میده. اگر درست توجه کنه، که حالا انشاءالله آینده مطالبی عرض میکنیم. خب فرمودن که چون به کلی به خداوند توجه نمود، نور الهی که بر او افاضه شده بود از او منعکس گشته به اعضا و قوایش میرسید. حالا انعکاس پیدا میکنه به عذاب و قوایش. و لذا آنها نیز تسبیح میگفتند، همه ی وجودشون موقع میشه چی؟ تسبیح خدا. ولیکن بالمتابعه، به تبعیت ذکر میگن اعضا و جواره. بالاصال روح داره ذکر میگه، قلب داره ذکر میگه، ولی به تبعیت اینها هم ذاکر میشن. نه تسبیحی که مخصوص هر کدام از آنها باشد. میگه این اثری، چون اینا هر کدوم یه تسبیح خاص خودشونو دارن، میگه این غیر از اون تسبیحه. این در اینجا این نفس ایشون اثر میگذاره و اینها تسبیح میکنند به تسبیح او. تسبیح میکنند تسبیح او را. پس تسبیح برای روح به اصالت است و برای غیر آن به تبعیت. بل اصال روح تسبیح میکنه، به تبع غیر روح که اعضاب و جواره و اینها باشه. و از آنجا که کوها و پرندگان مثال قوا و اعضای روحانی و جسمانی بوده، چون صورتهایی برای حقایق موجوده در عالم انسانی هستند که در خارج ظاهر شده اند. میگه کوها و پرندگان و اینها هم قوا و اعضای روحانی و جسمانی هن. همونجوری که ما در انسان اعضا و جوارح داریم، در خارج هم اینها رو داریم. مثلا میگم، گفتن مثلا کوها مثل استخونهای انسان هن. که جبال راسیاتن، محکمن، استواری زمین به اونهاست، میخ زمین هستن. میخ انسان هم استخونهاشه که با صلابتن. از اون بر پرندگان حالا پرواز میکنن، اون قوای روحانی اون میشه. آن تأثیر روحانی در روحانیت کوها و پرندگان نیز ظاهر شده و با همان تسبیح به ثنای الهی پرداختند. چنان اثر میکنه، حالا چه در قوای جسمانی خودش، گاهی وقت سرایت میکنه به خارج خودش، که کوها و پرندگان و اینها همگی با تسبیح او تسبیح میکنن، همگی با ذکر او ذکر میگن. بخونید عبارتو. بله، مضمونش حالا هست، ولی عبارت رو دیگه جوری ترجمه کرده که کلمات رو درست سر جاش قرار نده تو ترجمه. بله، حالا آن تأثیر روحانی در روحانیت کوها و پرندگان نیز ظاهر شده و با همان تسبیح به ثنای الهی پرداختن، که تمام موجودات به ذکر این ذاکر میشن. خب یه مقدار این دقت میخواد تا همینجا. در روایت داریم میفرماد از حضرت مسیح پرسیدن که با چه کسی مجالست کنیم، فرمود با کسی مجالست کنید که دیدن او شما را به یاد خدا بیندازد. دیدنش، نه صحبت کردنش. نه اینکه حرف بزنه براتون. از وقتی میبینیشو یاد خدا بیفتی. نفس انسان وقتی طیب میشه، طاهر میشه، رو اطراف خودش اثر میذاره، رو اطراف خودش تأثیر میذاره. همچنان که بعضی از کار و عبادات هست که اینا دائرهشون وسعت داره، دیگران رو تحت شعاع قرار میده. حالا تا اون ولیی که دیگه اون قدرتی داره که همه با او تسبیح میکنن. یک داوود دمی که به چنین مرحله‌ای رسیده که کوها و پرندگان با او تسبیح میکنن، کسی کنار این قرار بگیره چی میشه؟ کسی کنار این قرار بگیره، این هم به تسبیح میاد، این هم به ذکر میاد. درسته؟ چجوری در کوه و پرنده تأثیر میکنه، در شما تأثیر نکنه؟ مگه میشه؟ حالا اگه فاصله گرفت، اون تأثیر دیگه چی میشه؟ میره. به همین دلیل آقا جان، حضرت آقا میفرمودن سالک لااقل هفته ای دو بار باید خدمت استاد برسه. حالا درس بخونه، زانو بزنه، حرف بشنوه، جانش از استاد نور بگیره، جانش اثر بپذیره. به همین دلیل نوار و کتاب، کتاب خوندن، نوار گوش کردن، اون تأثیر حضور در کلاس رو نداره. اگرچه اونها خواصی دارن، ولی یک اثر مخصوصی در کلاس هست که در کتاب خوندن و نوار گوش کردن نیست. حتی بعضی از مریضی ها انسان وقتی در حضور اولیا قرار میگیره، بعضی از مریضی های جسمانی برطرف میشه، بعضی از مریضی های جسمانی برطرف میشه. خب فرمود آن تأثیر روحانی در روحانیت کوها و پرندگان نیز ظاهر شده و با همان تسبیح به ثنای الهی پرداختند و با این بیان معلوم می شود که آن تسبیح برای حضرت داوود بالاصاله بوده و برای کوها و پرندگان به تبعیه، چنان که شاعر می گوید: فلو قبل مبکاها بکیت سبابتن بلبنا شفیت النفس قبل التندمی ولکن بکت قبلی فحاج لی البکا بکاها فقلت الفضل للمتقدمی. یعنی اگر پیش از گریستنش من از عشق لبنا میگریستم، لبنا یه معشوقه بوده که مثل لیلا که میگیم لیلا و مثلا لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، اینم جزء اون معشوقه های اون. میگه اگر پیش از گریستنش من از عشق لبنا میگریستم، هر آینه پیش از پشیمانی نفس را تشفی میدادم، ولیکن او قبل از من گریسته و بکای او مرا به گریه واداشته است و گفتم فضل از آن متقدم است. میگه حالا منظورش اینه که میگه اگه من قبلا گریه کرده بودم، من پیش دست شده بودم، اما اول او گریه کرد و از گریه او من به گریه آمدم، پس او تقدم داره بر من. این شعر حالا عاشقانه است که اون بحث بالاصاله و به تبعیه رو داره. مؤمنان اصلا به تبع ولی الله هن، از تبع خاتم انبیا و اوصیای ایشون مؤمنان، حالا بستگی به اون مراتب ولایت داره، ولایت مثل آبشاره که آبشاری که میریزه به مرتبه پایین تر، بعد از اونجا به مرتبه پایین تر، از اونجا همینطور اون مرتبه اصلی امامه که قطب عالمه. فیض از او میرسه به ولی مادونش و از او به پایین تر تا به اون آخرین درجه مؤمنان میرسه. پس همه این ایمان اینها شاخه‌ای و فرعی و اتصالی به ایمان امام عصره. عبادتشون همینطور، خیراتشون همینطور. بله. و مراد از شاعر عدی ابن رقاع است که در زمان بنی امیه زندگی میکرد و این دو بیت از اشعار حماسه هستند. برای شرح آن به شرح مرزوقی مراجعه شود. حالا تتمه در وجه تسمیه نفس انسانی به ناطق. خب حالا برمیگردیم سراغ اون بحث اولیه‌مون که در مورد نفس بود، که نفس حیوانی تجرد غیر تام داره و نفس انسانی که نفس ناطق است تجردش تام. می‌فرماد این مطلب را به اختصار در نکته 834 از کتاب فارسی 1001 نکته آورده ایم و نیز فصل اول از مقاله پنجم کتاب نفس شفا در این مطلب شریف به تفصیل و کمال سخن گفته است. در عیون الحکمه آمده است از جمله حیوانات انسان است که دارای نفس انسانی است، موسوم به نفس ناطقه، زیرا مشهورترین فعل او. چرا میگه نفس؟ میخواد دلیل برای نفس ناطقه. چرا میگیم ناطقه؟ میگه زیرا مشهورترین فعل او و ابتدایی ترین اثری که مختص به اوست نطق است، چیزی که مختص به انسانه. و مراد از نفس ناطقه تنها این نیست که او مبدأ نطق است فقط، بلکه این لفظ لقبی برای این نفس قرار داده شده است. بله. یعنی فصل انسانی میشه چی؟ نطق. نه اینکه فقط مبدأ نطق باشه، بلکه اصلا فصل انسان، اونی که انسانو از دیگر حیوانات جدا میکنه، این نطقه. خلاصه کلام ما در نکته 834 این است که شیئیت شی به صورت اوست. خب این یعنی خودش یک حرف زیادی داره. شیئیت شی به صورت اوست یعنی چی؟ شیئیت شی به صورت اوست. حالا قبل از اینکه توضیح مختصری بدیم، اگه در خاطر عزیزان باشه، قبلا گفتیم صورت چند معنا داره. آقا جان از قول ابن سینا برای صورت چند معنا ذکر کرده بودن؟ 7 معنا. که صورت، یه موقع ما میگیم صورت یعنی چهره رو میگیم مثلا، یه موقع صورت میگیم کل شکل یه چیزی رو میگیم صورت اون، یه موقع میگیم صورت، مثلا میگیم آه این کار شما صورت خوشی نداشت. اینجا صورت به چه معناست؟ صورت میشه چی؟ جلوه. یا میگیم آقا صورت مسئله اینجوریه، صورت مسئله اینجوریه، صورت اینجا به چه معنیست؟ یه موقع میگیم صورت یعنی حقیقت، صورت شی یعنی حقیقت شی. مثلا میگیم صورت انسانی یعنی اون حقیقت انسانی. خب میفرماد شیئیت شی به صورت آن است. در مقابل صورت چیه؟ ماده. ماده داریم و صورت داریم. آقا شیئیت شی به صورت اوست یا به ماده اوست؟ توضیح بدیم. یک تمثیل، شما یک گلی دارید، این میشه برای شما ماده. با این ماده شما میایید یک لیوان درست میکنید. خب با اون گل خمیر مثلا کوزه‌گری، لیوان بودن لیوان به اون گل یا به اون صورتیه که گرفته؟ به اون صورتشه که گرفته به خودش. چون همین ماده رو شما میتونی بیای تبدیل به کوزه کنی. کوزه بودن کوزه به اون مادهش نیست، به اون صورتشه. و الا همین ماده یه صورت دیگه به خودش بگیره، دیگه اون شیئیت شی از بین رفته. شیئیت لیوان وقتی که اون گل تبدیل به کوزه میشه از بین میره. ببینید انسان همون موادی رو میخوره که مثلا خرس میخوره. این ماده، چون خرس میدونید همه چیز خاره دیگه، مثل انسان که همه چیز خاره، حیوانات بعضی گوشخارن، بعضی علفخارن، بعضی همه چیز خارن، همه چیز خاران کمن، یک انسانه، یکی خرسه و خوکم فکر کنم همه چیز خاره. خب این همه چیزو میخوره، میاد تو کارخانه، این میشه انسان. همون مواد میاد اینجا صورت انسانی به خودش میگیره. اون مواد وقتی در خرس میره صورت خرسی به خودش میگیره. پس شیئیت اشیا به صورتشونه نه به ماده اونها. بعد این صورت و ماده هم خودش مراتبی داره. این صورت اشیا، ببینید ما یه صورت انسانی داریم که این خودش از یه موادی درست شده. اون مواد چی هن؟ سلول ها هستن دیگه. سلول ها، مگه تو بدن الاغ سلول نیست؟ ها؟ چرا اونجا هم سلوله؟ اون سلول ها یه شکلی گرفتن شده الاغ، یه صورت دیگه به خودشون میگیرن میشه انسان. بعد خود اون صورت سلول، اون خودش با صورت داره و ماده داره. مولکول ها جمع شدن، شدن مولکول، شده ماده برای صورت سلول. خود مولکول ها صورتی هستن که یه ماده ای دارن به نام اتم. اتم ماده‌ای شده برای صورت مولکول. و همین جور شما ماده و صورت، ماده و صورت تا میاد به، حالا به یه انسان میرسی یا به یک موجود دیگه میرسی. شیئیت شی به صورت اوست نه به ماده او. خب این حرف حالی دنباله ای هم داره، دنبالش اینه که گاهی وقت شما صورت داری ولی ماده نداری، پس اون شیء رو داری یا نداری؟ شیء رو؟ چرا؟ چون شیئیت شیء به صورتش نه به مادهش. پس اگه صورت رو داشتی ماده رو نداشتی باز اون شیء رو داری، که برزخ ماده طبیعی نداره. البته یه توضیح بدیم، بعضی عزیزان فکر میکنن میگیم برزخ ماده طبیعی نداره، این مثلا یه چیزی مثل خیاله. نه، همون جوری که شما اینجا ادراک میکنی اشیا رو، عالم برزخ هم همین جوریه. نه اینکه فکر کنی چون صورت میگیم ماده طبیعی نداره، یعنی مثلا مثل بادکنک سبکه یا مثل خیاله. نه، چون بعضی چنین تصوراتی میکنن برای خودشون. عالم برزخ عالمیه کاملا شبیه به این عالم، ولی کاملتر از این عالمه، نقائص این عالم رو نداره. روی شیئیت شیء به صورت اوست خیلی دقت کنید، چون خیلی فروعاتی از این در میاد. خب شیئیت شیء به صورت اوست و صورت انسانی عبارت از حقیقتی است که از بین سایر حیوانات تنها مختص به اوست. خب حالا صورت انسانی چیه؟ یه حقیقتی داره، یه حقیقتی است که از بین حیوانات مختص این انسانه. صورت که میگیم منظور چهره رو نمیگیم که، درسته چهرهش خواسته، ولی خب میمون هم چهرهش، بعضی از میمون شامپانزه ها هستن، بعضی از انواع میمون هستن خیلی شبیه به انسانن. پس وقتی میگیم صورت انسانی یعنی یه حقیقتی از انسانه که از بین سایر حیوانات تنها مختص به اوست و او را از حیوانات و غیر حیوانات جدا می کند. تمامی حیوانات دارای قوای ادراکی هستند که منحصر در محسوسات است. حیوانات ادراک دارند، محسوسات رو درک می کنند. و اما نفس انسانی حقیقتی است که حقایق عقلیه کلیه و مرسله را تعقل می کند. تعقل حقایق عقلی دیگه مختص به انسانه. حتی شما شاید بگید حیوانات ملکوت رو میبینن، این باز غیر از این تعقل کلیات و حقایق مرسله است. و از ادراکانها محسوسات را استنباط میکند و از راه علم به معلومات به مجهولات میرسد. میچینه کنار هم کبرا و صغرا، نتیجه میگیره از اون حقایق کلیه، چون میدونید باید کبرا باشه صغرا باشه تا نتیجه بده. اگه صغرا باشه فقط دست ما، نتیجه حاصل نمیشه در منطق. کبرا اون چیه؟ کلیه. کلی هم چیه؟ اون چیزیه که عقل ادراکش میکنه. کلی اونیه که عقل او رو ادراک میکنه، نه حس. مثلا بگیم کل متغیر حادث، هر متغیری حادث است. این یه امر چیه؟ کلیه. اینو عقل میتونه ادراک کنه. حس فقط جزئیات رو میبینه، حسن و حسین و تقی و نقی و. اما بگیم انسان، انسان یا انسانیت یه امر کلی میشه. اینو چشم نمیتونه ببینه، گوش نمیتونه بشنوه، اینو عقل ادراک میکنه. به همین جهت حیوانات که این ادراک کلیت رو ندارن از مجهولا از معلومات پی به مجهولات نمیتونن ببرن، کشف حقایق کنن. الفکرو حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی. فکر حرکت است به سوی مبادی، اونایی که معلوم نزد شما، و من مبادیه الال مرادی، و از اون مبادی که برات آشکاره پی ببری به اون مطلب و مرادت، که اینا رو میچینی کنار هم. و این نفس نهایتی ندارد، بلکه هرچه علم او افزایش یابد سعه وجودی او بیشتر شود. چه عظمتی داره انسان بالقوه. این نکته رو عرض کنیم خدمت عزیزان، این به این معنا نیست که الان نفوس همه انسان ها بی نهایته. این هر نفسی بی نهایته، نه، این قوه درش هست برای بی نهایت. مثل چی بی نهایت بالقوه؟ بی نهایت بالقوه مثل عدد. شما دست رو هر عددی بذاری بی نهایت بگید نیست، بی نهایت عدده، تعداد داره، مشخصه. اما هر چی بری باز جا داره که بری، یه جایی نمیرسی بگی دیگه عدد اینجا تموم میشه، دیگه نمیشه بشموری. میشه؟ نمیشه دیگه. هر چی بری بی نهایت میتونی بری، ولی باز هر جا دست گذاشتی میبینی اونجا یه حدی داره. نفس انسان تا بی نهایت میتونه سیر کنه، ولی به این معنا نیست که الانی نفسش بی نهایته. خب وقت تموم شد انشالله، تا سال آینده. امسال که گذشت صحیفه اعمالمون پر شد تو امسال، و یک سال هم به مرگ نزدیک شدیم هممون. هممون یک سال نزدیک شدیم به وقت مردنمون. حالا چقدرش چقدر هست که یه سالش رد شد؟ آقا امیر مؤمنان میفرماد مرگ مثل تیریه که در تاریکی داره میره و معلوم نیست کی به هدف بخوره. که یک سال به مرگ نزدیک شدیم، معلوم نیست عمر ما چقدره که یک سالش رفت میگیم، چون همه ما به نوبت میمیریم. همه اینجا هستیم، حالا یکی اول، یکی دوم، سوم، چهارم، پنجم، همینجوری میشموریم تا آخرین نفری که اینجا هستن میمیرن. هیچ کس اینجا بنا نیست وایسته. فقط حواسمون باشه امسالی که گذشت تو پرونده اعمالمون چیا نوشتیم، چه جور بود. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش ورق. انشاءالله به عنایت اولیاء خدا، خداوند سبحان از سر تقصیراتمون بگذره و دستمون رو بگیره خودش. بر محمد و آل محمد صلوات. يا أرحم الراحمين.